شما توی اتفاقای اجتماعی مشارکت میکنی.
بله.
بعد از لحاظ سیاسی چی؟
از لحاظ سیاسی هم مثلا توی انتخابات، مثلا انتخابات مجلس، مثلا مردم شرکت میکنن توی انتخابات. این هم یکی از جنبه هاش میشه دیگه.
انتخاب من و تو برای هم دیگه.
نظرم رو اعلام میکنم، هر چند اکثریت نداشته.
اینجا ایران. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به ساعت 23 دقیقه رسیدیم، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه.
جهان ترجمه،
برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما عزیزان هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که این برنامه هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدش، نویسنده و مترجم. گفتگو با مهمان برنامه معصومه شبستری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، پژوهشگر و مترجم. جهان ترجمه از بودن و سرودن در میان فرهنگ ها سخن می گوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدش، نویسنده و مترجم. آقای بیدش سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
ممنونم، به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دستاندرکاران برنامه جهان ترجمه. همه ما به همه ایرانی ها در گوشه گوشه کشور عزیزمون و جهان سلام و عرض ادب داریم.
متشکرم. چه خبر از دنیای ترجمه؟ نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران، مؤلفان؟
بله، حالا به مناسبت این که مهمان برنامه که شما اعلام کردید در ارتباط با ادبیات عرب هستند، بله، یه خبر البته خوب نیست، ولی خبری است که باید ما اعلام کنیم.
بفرمایید.
محمد عید ابراهیم، شاعر، نویسنده و مترجم بلندآوازه مصری، چند روز پیش در سن 65 سالگی دار دنیا را وداع کرد. بله، ایشون چهره بلندآوازه‌ای بود هم در ادبیات مصر و هم در ادبیات عرب. بیش از 20 کتاب تألیفی و 100 تا کتاب ترجمه داشته.
بله.
آنچه که ایشون را به ما نزدیکتر میکنه این که سروده های مولانا جلال الدین رومی به قول خودشون، مولانا جلال الدین بلخی به قول ما
بله.
ترجمه کرده، رباعیاتش رو ترجمه کرده و طوری بوده که این کتاب چنان مشهور شده در مصر که حتی این مترجم رو به نام مولانا صدا می کردن دوستاشون. بله. روحشون شاد، حالا ایشون دیگه دستشون از دنیا کوتاه شد.
خیلی ممنونم از صحبت‌های ارزشمندتون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید از رادیو فرهنگ.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونتگراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنج شنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در خدمت مهمان گرامی برنامه جهان ترجمه هستیم، خانم دکتر معصومه شبستری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران و پژوهشگر مترجم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، متشکرم.
درود بر شما. آقای بیدش با شما گفتگو میکنن. آقای بیدش بفرمید.
منم خوش آمد میگم به خانم دکتر شبستری و سوالای ما معمولا خانم اینجوری شروع میکنیم که میگیم که چطور شد که رفتید سراغ این زبان؟ ما خواهیم ببینیم که به چه شکلی بوده که رفتید سراغ زبان عربی، در این حد تحصیل کردید و الان فکر میکنم بیش از 2 دهه هست که تدریس میکنید در دانشگاه تهران.
من حقیقتش یکی از عشقای کودکیم زبان عربی بود. دلیلش هم نمیدونم چرا این زبان رو این همه دوست داشتم. ولی با اینکه اصلا در حوزه‌ای نبودم، یعنی خانواده طوری نبود که با این زبان کسی سر و کار داشته باشه یا اینکه اطرافمون مثلا کسی باشه که حرف بزنه به این زبان، ولی من مطالعاتم چون بیشتر حوزه مطالعات اسلامی بود اون موقعی که بچه تر بودم و مختلف هم مطالعه میکردم، صرفا هم اسلامی نه، ادبیات مطالعه میکردم، تاریخ و خیلی چیزای دیگه، ولی خب ناخواسته احساسم این بود که من با این زبان یه جوری احساس سنخیت دارم.
خویشاوندی دارید؟
بله، من شاید بتونم بگم بچه بودم، تازه اولین گروه های اخراجی های ایرانی هایی که از عراق فرستاده بودنشون مجدد به ایران تازه اومده بودن. یکی دوتا بچه عرب زبان هم تو مدرسه ما اومده بودن، من میرفتم مشقای اینا رو مینوشتم، تکالیفشون رو انجام میدادم، فقط در قبال یه درخواست که من کلمه یاد بدن، واژه یاد بدن.
بله، بعد یواش یواش رفتید تا رسیدید به اینجا.
بله، من قرار بود چون ما دوره سیستم قبل بودیم دیگه، بچه های سیستم قبل از انقلاب بودیم، من قرار بود بورس بگیرم و برم خارج از کشور تو دوره دبیرستان، ولی چون هم عقایدم تضاد داشت حاضر نشدم این بورس رو بگیرم و برم و موندم و ادبیات خوندم و خیلی هم معلمام دوام کردن که تو که استعداد داشتی مثلا تو رشته دیگه بری، چرا ادبیات؟ چون اون موقع واقعا مثل الان تقریبا ادبیات خیلی نزد بچه های جوانتر جایگاهی نداشت، حتی معلم که وارد می شد غالبا تحقیر می کرد که چرا شما اینجا هستید، ولی علی‌رغم همه این مسائل من دوستش داشتم، ادبیات رو دوست داشتم و ادبیات عربی رو خیلی زیاد.
روزگاری بود میگفتن که حالا که هیچ استعدادی نداری برو ادبیات.
دقیقاً بله.
خب حالا البته معضلی است این ماجرا. ما یک کمی جلوتر بیایم خانم دکتر شبستری، تا اونجایی که من اطلاع دارم به هر حال شما هم ارشد هم دکتری زبان عربی بوده. حالا یه مقداری در مورد پایان نامه ها برامون بگید. مثلا پایان نامه ارشدتون چی بود؟
من حقیقتش پایان نامه ارشدم اول قرار بود که از شعرا المغمورین باشه، شعرای گمنام. ولی استادم آقای دکتر فاضلی اعتقاد داشت اگر کسی گمنام مونده پس شعرش انقدر رویش و پویش نداشته که بخواد ظهور و بروز داشته باشه و منو منصرف کردن. بعد من رفتم سراغ شابی و گرایش‌های انسانی، البته ترجمه‌اش هست دیگه، گرایش‌های انسانی در شعر شابی.
بله چقدر خوب. البته فکر میکنم که خانم حقیقت ناصری هم یک بخشی از این رو آماده کردید.
بله اگر موافق باشید من در بخش بعدی برنامه جهان ترجمه این قسمت رو بخونم با قلم سرکار خانم دکتر معصومه شبستری که در پایان نامشون نگاشتند.
بله خیلی ممنون.
درود بر شما، سپاسگزارم. منطقه جرید در میان درختان پرتقال و واحه‌های انبوه از نخل‌های قد برافراشته با زمزمه جوشان آب‌هایی که در بستر رودها می‌غلتند به طرف جنوب غربی به صحرایی می‌رسد که دارای شن‌های طلایی و قرمز رنگی است و از جنوب شرقی غربی خلیج جرید با آب‌های نیلگون و آرام که پوششی بر ژرف‌های آن است می‌پیوندد. این خلیج چون دریاچه رویایی است که آرزوهای نسل‌ها و حوادث سالیان را به خود دیده است و در برابر چشم بیننده خودنمایی می‌کند. همدوش درختان میوه، نخل و پرتقال، جنگل‌های بزرگ و پهناوری که اخیراً نیز با حمایت دولت از آسیب شن‌های روان صحرا رسته‌اند، چشم را نوازش می‌دهند و روح را تسلی و آرامشی غریب می‌بخشند. با ادامه برنامه جهان ترجمه کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم. من بخشی رو خوندم از پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات عربی با موضوع مفاهیم و ارزش‌های انسانی در شعر ابوالقاسم شابی، شاعر تونسی، که این پایان نامه رو سرکار خانم دکتر معصومه شبستری نوشتند. ایشون دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران هستند و همینطور پژوهشگر مترجم. در مورد این پایان نامه و این شاعری که شما راجبش پایان نامه نوشتین توضیحاتی رو می‌فرمایید.
ابوالقاسم شابی شاعریه که در جوانی فوت کرده، یعنی 24 بهار بیشتر نگذرونده. بله. از عمرش. ولی خیلی جالبه که توی همین 24 بهاری که گذرونده یکی از زیباترین آثار شعری رو پدید آورده به نظر من در جهان عرب و شاید در تونس جزو برجسته ترین شعرا باشه و شاعریه که شعرش در جهان شناخته شده، مخصوصا در جهان عرب، حالا احتمالا ترجمه هم شده باشه. ایشون شاعر رومانتیک هستش در دوره رومانتیسیسم، در دوره که رومانتیسیسم بر جهان عرب داره سایه خودش رو پهن میکنه حضور داره و مستقیماً با زبان آشنا نبود، با زبان انگلیسی که بتونه متأثر بشه از رومانتیسیسم غربی، ولی از طریق شعرهای مهجر که لبنانی بودن اکثرا و در آمریکای شمالی و جنوبی به سر می بردن و تأثیرات این مکتب رو روی اندیشه هاشون نشر میدادن، آشنا شد با رومانتیسیسم و تونست که به خوبی هم از عهده انطباق ذهن و اندیشش و احساسش با این مکتب بر بیاد. شاعریه که هم زیبایی و غنای شعری در زمینه‌های غزل، عشق، محبت و زمینای احساسی و عاطفی رو داره، هم شاعر بسیار متعهدی است از جهت اجتماعی و شاید جمع شدن این دوتا با هم دیگه یه مقدار در رومانتیسیسم قریب به نظر میاد، ولی کاملا موجه و توجیه شده است این مسئله.
ممنون از توضیحات خوبتون. آقای بیدهش بفرمید.
حالا من یک جمله میخوام که شما درباره پایان نامه دکتریتونم بگید که بریم سراغ سوالهایی که بسیار امروز گریبانگیر دانشجویان هست و اساتید.
بسیار.
چی بوده این پایان نامتون؟
بررسی شعر صوفیانه قرن سوم و چهارم.
قرن سوم و چهارم
شعر عربی. صوفیانه عربی.
آها. مثلا کیا هستن؟ یک دو تاشون اگه بیاید.
مثلا خود حلاج هست این وسط، حلاج برمان یکی از بزرگترین شاعرها. البته ابوالعطایی خیلی شاعر صوفی محسوب نمیشه، ولی خب اواخر عمرش به تصوف گرایش پیدا کرد و اشعارش بله.
خیلی ممنون. حالا ما از قرن سوم چهارم، البته اون موقع شما حتما مطلع هستید و بهتر از من میدونید که ادبیات ایران، شاعران ایرانی اشراف زیادی داشتن و کمک های فراوانی کردن به ادبیات عرب برای اینکه بیاد و بازگو کننده و آینه جمال اون روزگار باشه. از جمله همین که شما فرمودید، مثلا حلاج. حالا من میخوام یه ذره بیام جلوتر. امروز شما الان، من گفتم حدود 2 دهه هست که شما تدریس میکنید.
تقریبا بله.
بله، شما هم ادبیات تطبیقی تدریس میکنید، هم ترجمه، فن ترجمه، و حتما موضوعات دیگری هم هست. میخوام بگم که اولا بفرمایید که اساتید چه مشکلاتی دارن برای تدریس اونجا.
بله.
آیا بعدش هم که دانشجوها چه با چه مشکلاتی روبرو هستن؟
ببینید، مشکلات اساتید یه بخشیش به زمان کم مربوط میشه، یعنی واحدا به قدری کوتاه و کم هستن که شما میخواید حق مطلب رو ادا کنید در ترجمه، شاید زمان یک ترم با توجه به تعطیلی ها و چیزایی که پیش میاد
کم باشه.
کمه، واقعا کمه. دوم این که منابع خیلی دست اول در اختیار اساتید، حالا این روزا با توجه به دنیای اینترنت و PDF هایی که میرسه خیلی بهتر شده،
مثل؟
ولی غالبا ما تو منابع و مأخذ اصلی مشکل داشتیم در دریافتشون و گرفتنشون. و گاهی هم به دانشجو معرفی میشه کتاب، ولی خب اون کتاب رو نمیگردن یا خوب دنبالش نمیرن و پیداش نمیکنن. ولی غالبا امروزه خیلی این شرایط بهتره برای اساتید، چون راحت تر میتونن منابعشون رو معرفی کنن و از دانشجو بخوان که انجامش بده. یه مشکل دیگه خب شیوه تدریس هست. شیوه تدریس دانشگاه های ما من به نظرم مشکلات زیادی داره. یه مشکل همین هست که استاد شاید خیلی باسواد باشه، خیلی فرهیخته باشه، ولی شاید اون مقدار معلومات یا اطلاعاتی رو که داره خوب نتونه در یک زمان محدود و در شکل کلاسیک به دانشجو عرضه کنه.
درست.
و متاسفانه خب سازوکاری هم وجود نداره که بازه امتحانی باز باشه یا مثلا استاد مجبور کنه دانشجو رو تا زمانی که دقیقا خوب یاد نگرفته اون مطلب رو نتونه امتحان بده، چون سازوکار دانشگاهی میدونید دیگه، به محض این که امتحان گرفته میشه باید نمره اعلام بشه و 10 روز بعد هم باید اعلام بشه و حالا یه فاصله زمانی، و این خودش یه مشکلیه، چون اساتید قدیم اینطور نبودن. من یادم آقای دکتر شهیدی مرحوم و استادای قدیمی تر کتاب معرفی میکردن و دانشجو موظف بود که بره این کتاب‌ها رو بخونه و هر زمان که مسلط شد بیاد امتحان بده. خب اگر از پسش برمیمد امتحانش انجام میشد و پاس میشد، ولی اگر از پس اون برنمیمد خب باز میرفت دوباره تکرار میکرد، بیشتر میخوند. ولی امروزه این حوصله به اصطلاح آموزشی وجود نداره. یه مشکل دیگه اساتید این هست که امروزه هر کسی که متولد میشه باید یک مدرک دکترایی، لیسانسی، فوق لیسانسی هم کنار شناسنامش به بچه متولد شده بدن، چون هر کسی بدون انگیزه، خیلی از بچه ها رو میبینم که بدون انگیزه وارد شدن. نمیگم بچه هایی که با انگیزن، نمیخوام حقشون از بین بره، ولی توی کلاس 40 نفری ما شاید 5 نفر به ندرت به تعداد انگشتان یک دست برسه که دانشجوی انگیزه داری داشته باشیم که علاقه من باشه به این رشته و آمده باشه که کاری برای خودش و دیگران تو این رشته انجام بده، و این خب کلاس رو، سطحش رو میاره پایین، چون بقیه دانشجوها نه طالب چیز بیشتری هستن و نه میخوان که فعالیتی بکنن و تلاشی بکنن در این زمینه. این بزرگترین مشکل به نظرم برای اساتید محسوب میشه.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون سرکار خانم دکتر شبستری و همینطور شما آقای بیدج. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید. شعر بیاتی لبریز از احساس غربت، طرد شدگی، حیرت و سرگردانی است. این احساس هم در غربت واقعی و محسوس وی به چشم می‌خورد، آنجا که می‌گوید من بغداد را در قلب خیش از خانه به خانه دیگر می‌برم. هرگز لباس آریه اوریانی خانواده هم را نخواهد پوشاند. آه از برهنگی بیابان‌ها. آه اگر به خانه‌ام باز می‌گشتم. و هم در شعر او نوعی غربت، هجرت، آوارگی، سرگردانی و حرکت روحی موج می زند. باید رفت، باید کوچید، پس از من شاعر می آید و در فروغ مشعلی دیوارها را در هم می شکند و چراغها را روشن و رخشان می سازد. شنونده برنامه جهان ترجمه هستید از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ. بخشی رو خوندم از مقاله پژوهشی درباره عبدالوهاب بیاتی، شاعر مشهور عراقی، به ترجمه مهمان گرامی برنامه سرکار خانم دکتر معصومه شبستری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، پژوهشگر و مترجم. خب آقای بیدج، حدوداً 2 دقیقه فرصت داریم.
بله، خب زود دیر شد این.
بله،
حالا در مورد بیاتی، خب تو کشور ما چند تا کتاب هست ترجمه شده از شعراشون. من فکر میکنم اونایی که علاقه مندن به ادبیات عرب و ترجمه، ایشون رو با نام ایشون آشنا هستن. حالا من میخوام یک کمی برگردم به این مشکلاتی که ما عرض میکنیم. شما به هر حال هم مترجم هستید، هم پژوهشگر، هم ادبیات تطبیقی کار کردید و بیشتر از همه تدریس کردید و مشکلات رو گفتید. حالا من سوالم اینه که آیا مثلا ما در حد، در سطح دکتری یا در سطح کارشناسی ارشد، لازم داریم که مترجمی داشته باشیم، یا اینکه نه اصلا ترجمه فقط آموزشه یا نه ما پرورش هم لازم داریم؟ یعنی شما میگید از بین 40 نفری که اونجا میان تو کلاس شما، 5 نفرشون حد اکثر اهل هستن. آیا این اهل بودن این کار دیگه اونا رو بی‌نیاز می‌کنه از دوره‌های دیگه یا چی؟
قطعا نه، قطعا نه. خوب. ولی من اعتقاد خودمه، شاید اعتقاد شخصی من باشه، که توی دوره کارشناسی بیشترین حجم اون پرورش باید انجام بگیره. یعنی به نظر من دوره کارشناسی پایه است. تو دوره ارشد دانشجو دست به قلم ببره و چکنویس کنه و تمرین کنه، و در دوره دکتری به نظر من فقط نظریه های ترجمه رو میشه بهش پرداخت، و دوره دکتری شاید خیلی تو پرورش ترجمه دیگه اونقدری که باید کارساز نباشه، و خود شخصی که وارد این حوزه ترجمه شده میتونه با همون پرورشی که پیدا کرده بعد از ارشد و کارشناسی ارشد، میتونه با کار کردن و با استمرار و با مداومت و عشق کار رو ادامه بده و کارش بیرون بیاد که حاصل اون اصولی باشه که یاد گرفته و پرورده شده.
به هر حال ترجمه گونه های مختلفی داره.
قطعا.
ترجمه فوری داریم، ترجمه حضوری داریم، ترجمه کتبی داریم، گونه های مختلف ترجمه کتبی. یه موقع هست کسی به ادبیات علاقه منده میره سراغش، یا به سیاست میره سراغ ترجمه های سیاسی. آیا کلاس ها این رو به هر حال مد نظر دارن؟
تا قبل از این کمتر این مسائل مد نظر بود برای ترجمه، چون میدونید که رشته ترجمه مخصوصا تو دانشگاه تهران تقریبا سالهایی است که وارد شده و دارن روی تربیت دانشجوی ترجمه کار کرده میشه، و حتی تا قبل از این دکتریش هم ما نداشتیم که اخیراً این دکتری هم برقرار شده. بعد از این تحولاتی که برای ترجمه تو دانشگاه تهران پیش اومد و دکتری ترجمه هم گذاشته شد برای بررسی نظریات ترجمه و مهارت پیدا کردن در بحث نظری ترجمه، بله الان کلاس ها در راستای این هست که واقعا بچه ها رو با انواع ترجمه و حوزه های مختلفی از ترجمه آشنا بکنه. مثلا ما الان دانشجویانی داریم که دوست دارن تو حوزه نظامی کار کنن و کار میکنن، در حالی که این اصلا قبلا اصلا وجود نداشت، یا مثلا ادبیات که ضعیفه.
خیلی ممنونم آقای بیدج و همینطور شما خانم دکتر شبستری. اگر اجازه بدید هفته آینده باز هم در خدمت شما باشیم و بتونیم از صحبت‌های ارزشمند شما در حوزه ترجمه استفاده بکنیم.
خواهش میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. آقای بیدج با شما هم خدافظی میکنم.
تشکر میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار حامد ملا کریمی و کارشناس برنامه موسی بیدج، تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. بدرود. بخش شبکه فرهنگ و 100 ثانیه با کتاب.
100 ثانیه با کتاب.
وقتی به ارباب گفتند که عمو هب مرده است، او به آشپزخانه پیش خاله تی آمد. وارد شد و گفت:
من خونسردیم از دست داده بودم. واقعا نمیخواستم پیر مرد رو بکشم. تو باید حرف منو باور کنی.
خاله تی لب از لب باز نکرد. سپس ارباب با خشم صدایش را بلند کرد:
پسرم اون بالاست و قادر به راه رفتن نیست. برای اینکه این پیر مرد گذاشته که اون سواره دانسور بشه، من اونو مسئول میدونم. باید بیشتر مراقب میبود.
آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب دفتر خاطرات من برده هستم. کلوتی در 12 سالگی به عنوان برده در کشتزارهای پنبه به کار گرفته شد. او که از همه حقوق زندگی بی بهره بود، به طور پنهانی خواندن آموخت و کوشید سرنوشت خود را تغییر دهد. دفتر خاطرات مجموعی از یادداشت‌های شخصی کسانی است که در طول تاریخ